بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 21 ماه مه 2011 و 31 اردیبهشت 1390. امروز ابتدای گزارش مالی خدمت عزیزان میدم و در این فاصله اگر عزیزان بخوان قلم و کاغذ بیارن، چون یه مقدار چیزایی هست که به نظر من اگه عزیزان بخوان یادداشت بکنن، هم به اصطلاح مقالات، یه مقدار کتاب و غیره و غیره، و میتونن قلم و کاغذ از این فرصت استفاده بشه. و اما گزارش مالی که هر دو هفته هستش و امیدوارم که عزیزان باشن که به چشم و گوششون برسه. از لس آنجلس 200 دلار عزیزی، از شمال کالیفرنیا عزیز دیگری 420 دلار فرستادن، از پومونا کالیفرنیا 100 دلار، از بتیستا مریلند 100 دلار، از پلزنتن کالیفرنیا 100 دلار که این عزیز کتاب خواستن که براشون فرستاده شده، از سوینبرگ در دانمارک 50 دلار، از وینیپگ مانیتوبا در کانادا 100 دلار، از تورنتو کانادا 200 دلار، از اوکلاهوما 200 دلار، شهرش دقیقا نمیدونم ولی از ایالت اوکلاهوما، از اپل والی در کالیفرنیا 50 دلار، از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا در کانادا 50 دلار و از البرتسون نیویورک 300 دلار. به این ترتیب ما سه‌شنبه آینده هم برنامه خواهیم داشت. بنابراین عزیزان سه‌شنبه آینده ساعت 9 صبح برنامه خواهد بود. و اما یکی دو تا به اصطلاح خبر و یا هر شبکه و یک کتاب رو میخواستم امروز، گرچه به بحث امروزمون ربطی نداره ولی حالا عرض میکنم. سخنرانی خواهد بود در چهارشنبه 25 ماه مه، همین چهارشنبه‌ای که میاد، هر شبکه که در شهر کالور سیتی، یعنی همین نزدیک لس آنجلس، در واقع بیشتر نزدیک سانتا مونیکا است تا شهر ولی در کالور سیتی، عزیزانی که در جنوب کالیفرنیا هستن، سخنرانی خواهد بود یا یه بحث و به اصطلاح عرشبت مباحثه‌ای که آقای دکتر علی اکبر مهدی خواهند بود و منم هستم، این دو نفر خواهیم بود اونجا، و البته پرسش و پاسخ خواهد بود که انجمن دفاع از دموکراسی در ایران این رو برگزار میکنه، جلسات ماهانه دارن در کالور سیتی و ساعت 7 شب خواهد بود. عزیزانی که میخوان راجب جنبش های شمال افریقاست که امروز هم من صحبت راجبش خواهم کرد، اگه میخوان تماس بگیرن، قلم و کاغذ رو یه مقدار برای این، تلفنش هست 310 ایریا کودشه 310 و بعد 559 53 51 310 559 53 51 میریم خوی... و اما میخواستم کتابی که امروز صبح به دستم رسید، من بارها راجع به یک کتاب صحبت کردم، Towards a Scientific Psychology که H.G. Wells نوشته که دهه 60، من اینو کنار خیاب یکی از خیابونای نیویورکی رو بردم که چه کتاب واقعا پر اهمیتیه. و بعد که من به ایران رفتم و به زندان قصر، موقعی که با عزیزان صحبت می کردم گفتن که این کتاب رو ما داشتیم و آقای نصرالله کسراییان اینو ترجمهش کرده در همون زندان قصر، و من دنبال این متن انگلیسیش می گشتم در به در که تا الان هم نتونستم پیدا کنم. از هر کتاب خونهی که اینجا خواستم و نه تنها حالا شهر این شهر بلکه از پاسادینا و غیره نتونستم، ولی عزیزان که شنیده بودن من به سوا این کتاب رو سیزو از ایران برام فرستادن که ترجمه به صلاح عنوانش از پاولوف به سوی روانشناسی و روانپزشکی علمی، چیز هر چه انگلیسیش هست Towards a Scientific Psychology که H.G. Wells نوشته و نه به قلم خود پاولوف. و در این کتاب در حقیقت H.G. Wells میاد و روانشناسی فروید رو با روانشناسی علمی پاولوف مقایسه میکنه. به نظر من باید واقعا روانشناسی رو هم به ویژه روانشناسی علمی رو، برای اینکه ما میدونیم که بسیار روانشناسی فروید و یا شعباتش در غرب تدریس میشه و در ایران، در حالی که به نظر ما روانشناسی علمی رو که واقعا کار پاولوف دورانساز بوده، حالا غیر از اینکه در فیزیولوژی فکر میکنم 1904 جایزه نوبل گرفت به خاطر کاری که روی دستگاه گوارشی سگها، مثلا سگهای پاولوف از این جهت میگن 30-40 سال روی سگها کار میکرد روی دستگاه گوارشیشون و به کشفیات عظیمی دست پیدا کرد از جمله انعکاسات شرطی، و بر اون پایه اون وقت روانشناسی علمی رو بنیانگذاری میکنه که واقعا ما اگه بخوایم، بارها من صحبت کردم که رفتن به ریشه ها، اینا ریشه هاست، یعنی باید هم ما تاریخ علمی رو یاد بگیریم که چگونه باید برخورد ماتریالیستی و علمی به تاریخ بکنیم، باید به فلسفه علمی دست پیدا بکنیم که در حقیقت ماتریالیسم دیالکتیک باشه، و باید روانشناسی و هر و اقتصاد سیاسی علمی رو باید یاد بگیریم اگه بخوایم به ریشه قضیه، امکان نداره غیر از اون ما بتونیم. حالا بعضیان عرض میکنم که دستگاه های ارتباط جمعی چه کار میکنن و چطور کوشش میکنن که ما رو سردرگم بکنن و این کلاف در هم پیچیده رو ما باید باز کنیم، و تا زمانی که ما واقعا پایه های علمی تمام این علوم رو از فلسفه گرفته تا تاریخ گرفته تا روانشناسی گرفته تا اقتصاد سیاسی گرفته فرا نگیریم، یعنی پیش زمینه های بنیادین و به اصطلاح به قول معروف مثل یه سنگ خارا باید ما یه چیز بکنیم و بر پایه اون دانش خودمون رو ببریم بالا، وگرنه اینا ما رو فریب میدن. برای اینکه تمام دستگاه های ارتباط جمعی، دانشگاه ها، دبستان ها، دبیرستان ها، کتاب های همه در اختیارشونه و ما رو میتونن، بنابراین ما باید به اصطلاح چیزهای الترناتیو دست پیدا بکنیم، ولی این احتیاج به یه پیش زمینه علمی داره در تمام این زمینه ها. علت این که من این کتاب رو به عزیزان خواستم معرفی بکنم، حالا من نمیدونم این out of print هنوز در ایران گیر میاد یا نه، ولی به هر حال اصلا نه سال چاپش اینجا چیز شده، هر شبت که چاپ فاروس چاپ سومش هم البته هست، انتشارات شبگیر، به هر حال گمون نکنم الان برای اینکه سالهای سال پیش این بیش از 30 سال در اون نزدیک به 40 سال واقعا پیش ترجمه شده و چیز شده بیرون اومده، ولی روانشناسی رو هم ما باید روانشناسی علمی رو یاد بگیریم. هر شبت که ولی میریم روی اخبار و عزیزان میدونن که هفته گذشته چقدر خبرهای مهمی بوده در واشنگتن، و ما از واشنگتن آغاز میکنیم اخبار رو و بعد میریم به خاورمیانه و بعدش آخرش اگر فرصت بود به کشور خودمون، و ببینید اینا چه به اصطلاح اثراتی روی کشور خودمون و جنبش بزرگ دموکراتیک ایران خواهد داشت. همه اینها رو بعد به اصطلاح یک تصویر کلی جهانی باید داشته باشیم و بعدش بر پایه اون ما تحلیلی از کشور خودمون هم داشته باشیم. و من بحث رو از واشنگتن آغاز میکنم و نطق آقای اوباما در روز پنجشنبه و پیامدهاش و ده ها و صد ها مقاله‌ای که راجع به این قضیه نوشته شده، و من چکیده‌ای رو برای عزیزان از نیویورک تایمز، واشنگتن پست، عرض شود که Christian Science Monitor و چند روزنامه دیگه از FDL از هارتس و من از هارتس اسرائیل آغاز میکنم صحبت رو. این مقاله که عرض شود که 19 مه باید تاریخ 20 مه داشت که امروز 21 یعنی دیروز، ولی فکر میکنم قبل از ورود نتانیاهو به واشنگتن نوشته شده. برای اینکه حالا عرض میکنم که در واقع به اصطلاح هارتس روزنامه نسبتاً لیبرال به اصطلاح چیز اسرائیل برخلاف جروزالم پست که دستراسی وحشتناک. عنوان مقاله هست: اوباما پیروزی بزرگ دیپلماتیکی نصیب نتانیاهو کرد. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که پنجشنبه شب به سوی واشنگتن پرواز می کند می تواند کاملا احساس رضایت کند. پرزیدنت اوباما پیروزی بزرگ دیپلماتیکی نصیب او کرد. با اعلام برقراری دولت فلسطینی بر پایه مرزهای 1967 به شرطها و شروطها، به شرط سواپ، لند سواپ، یعنی بدهبستانهای متقابل، بی آنکه اندازه آنها را تعیین کند و با توافق متقابل هر دو طرف و نه تعیینش از طرف فرزند دولت امریکا، هر کدام از اینا نکته دیپلماتیک و نکته سیاسی عزیزان، هر کدام از لغتهایی و جملاتی که در نطقش بوده معنا داره که باید اینا باز بشه. بنابراین گفت مرزهای 1967 منتها به شرطها که land swap، یعنی چه؟ یعنی مسکونی ها بمونه و بعد یه زمین هایی هم به فلسطینی ها در ازایش بدن، ولی مسکونی ها دست نباید بخوره. حالا در برابر این مسکونی ها که هر روز و شب در حال گسترشه چه زمین هایی میخوان بدن به فلسطینی ها، اون مشخص نشده. اسرائیل آیا توافق بکنه یا نکنه، برای اینکه با توافق طرفین باید باشه، هیچ به اصطلاح فشاری روی اسرائیل نباید بیاد، با توافق طرفین باید باشه که امریکا هم طبیعتاً پشت اسرائیل ها را خواهند دید به طور مطلق و تزلزل ناپذیر. unshakable بارها و بارها اینو گفتن، یعنی به طور تزلزل ناپذیری طرف اسرائیل و نه طرف فلسطین. بنابراین عرض شود که در مورد و بعدش در مورد تنظیم مسائل امنیتی، یعنی به طور مطلق گفت ما امنیت اسرائیل برامون از اولویت مطلق و تزلزل ناپذیر چیزه، در حالی که در مورد فلسطین به هیچ وجه قولی نداد. و بعدش شرط دیگه عبارت از اینه که دولتی که تشکیل میده به طور کلی نیروی نظامی نباید داشته باشه، یعنی کاملا باید خلع سلاح باشه. یعنی چه؟ یعنی اسرائیل تسلط کامل و بلا منازع از نظر نظامی چه در هوا، چه زمین و چه دریا باید داشته باشه. و عقب نشینی تدریجی که معلوم نیست، ممکنه 20 سال طول بکشه، ممکنه 30 سال طول بکشه، عقب نشینی تدریجی از کرانه غربی در واقع با این کارها. روزنامه هارتس مال اسرائیل میگه که اوباما خواست اصلی نتانیاهو رو پذیرفته است. و حالا فکر کردیم که این روزنامه فکر میکنه که، و بعدش من از آقای گیدیون لوی که یکی دیگه از نویسندگان هارتسه برای عزیزان نقل قول خواهم کرد، که فرزند گیدیون لوی و یا روزنامه چیز همین الوف بن که این مقاله رو نوشته، فکر میکنن که نتانیاهو اینا رو قبول میکنه. ابدا. حالا خواهیم دید. هر سبب که برای اینکه تمام اینها رو روزنامه‌های اسرائیلی قبل از مصاحبه مطبوعاتی یا کنفرانس مطبوعاتی هر سبب که نتانیاهو که روز فکر میکنم جمعه بله دیروز بود، اینا همش قبل از اونه، اوباما بی آنکه به مسائل بنیادی چون پناهندگان به هیچ وجه به هیچ وجه به پناهندگان که در واقع عزیزان می دونم که یک شنبه گذشته یعنی 16 می نکبه یا روز فاجعه برای ملت فلسطینه که در حقیقت در اون روز در 1948 بین 750 تا 800 هزار فلسطینی رو از خاک فلسطین یا کشتن یا ارسلت که بیرون کردند و اینا به کشورهای به اصطلاح همسایه رفتن و تا الان نسل سومشونه که حالا عرض خواهم کرد که در حقیقت یک شنبه گذشته همین مردم فلسطین هم از خاک غزه هم از سوریه هم از اردن و هم عرض که از لبنان همه به طرف مرز اومدن برای اینکه بیان به خانه و زندگیشون و ما میدونیم که ارتش اسرائیل قتل عامشون کرد بیش از 20 نفر رو کشت و صدها نفر رو زخمی کرد و این مسئله آشکار میکنه که حتی نسل سوم ملت فلسطین که از خانم و زندگیشون بی خانمان شدن و در بدر شدن و در شرایط فاجعه باری الان در کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن و اون 700 یا 800 هزار نفر الان به 4.5 میلیون نفر و بعدش هم در کشورهای دیگه در مجموع 5 تا 6 میلیون فلسطینی آواره شدن در سراسر جهان اینا به هیچ وجه فراموش نخواهند کرد نشون دادن با همین اتفاقی که روز یک شنبه افتاد در این مرزها و کشتاری که ارتش اسرائیل ازشون کرد نشون دادن که واقعا امکان نداره ملت فلسطین فراموش بکنن که سرزمین مادری و پدریشون اشغال شده برای اینکه حالا مقالات متعددی نوشته شده که فرزان خود مردم اسرائیل یا به طور کلی صهیونیست‌ها 2000 سال پیش ادعا دارن که از اون سرزمین رانده شدن و در انجیل و تورات و اینها گشتن و پیدا کردن که آره سرزمینشون اونجا بوده 2000 سال پیش در حالی که انتظار فراموش نکردم در حالی که انتظار دارم از مردم فلسطین 63 سال پیش رو فراموش بکنم که از خاکشون رانده شدن و سرزمینشون اشغال شده نمیتونن فراموش بکنم و فراموش نخواهم کرد و این حالا این گرهیه این زخمیه که تا زمانی که حل نشه هیچ کدوم از مسائل جهان حل نخواهد شد نه تنها خاورمیانه جهان حل نخواهد شد و حالا عرض خواهم کرد که امریکا با وصل کردن سرنوشت خودش به طور تزلزل ناپذیر با صهیونیسم و با اشغالگران خاک فلسطین امپراتوری خودش رو پایین خواهد کشید من اینو سالها پیش مطرح کردم و الان بیش از هر زمانی اعتقاد داشتم حالا باز صحبت میکنیم که در منطقه چی داره میگذره امریکا به چه سویی داره میره تمام حرکت هایی که در شمال افریقا و خاورمیانه جنبش عظیمی که دوباره به وجود اومده چه اثری رو اینا گذاشته اسرائیل رو چطور در واقع به دیوانگی کشونده آقای نتانیاهو رو امریکا رو دچار سردرگمی کرده و چطور نتانیاهو آقای اوباما گیر کرده از یک طرف میخواد سال 2012 دوباره رئیس جمهور بشه به احتیاج به پول صهیونیست ها و وال استریت داره و از طرف دیگه منافع امریکا به شدت داره ضربه میخوره و در نتیجه همین نطقش نشان دهنده چه سردرگمی در هیئت حاکمه امریکا حالا اینا رو یکی که من باز میکنم برای عزیزان که به طور کلی حرفو میکشه مارکس که خودش جد اندر جد یهودی بوده اعتقادش بر اینه و واقعا در واقع به اصطلاح تمام تحقیقات عظیم و پژوهش‌هاش نشون میده که قوم یهود در به وجود آوردن و استحکام و پشتیبانی از نظام سرمایه نقش اساسی داشته به عنوان در حقیقت سرمایه دارای اولیه بسیار سرمایه های تجاری که از قرون وسطا در حقیقت در کار تجارت بودند و بارها صحبت میکنه که چطور به اصطلاح در لابلای جامعه به اصطلاح به کسب و کار تجارت مشغول بودن و سرمایه ها جمع شده و بعد این در به وجود آوردن نظام سرمایه داری که نقشی داشته و بعد چه خدمات واقعا به علوم، به موسیقی و بسیاری از چیزها کردن. من یک چیز میخوام اضافه بکنم به این صحبت مارکس که حالا صهیونیست ها نقش در نابودی این نظام بازی خواهند کرد، برای اینکه به نظر من با این کارهایی که دارن میکنن و با جنایاتی که دارن انجام میدن و با قدرتی که در امریکا دارن و این که امریکا سرنوشت خودش رو با اسرائیل و صهیونیست ها وصل کرده به طور تزلزل ناپذیری که بارها از زمان ترومن همینجوری گفتن تزلزل ناپذیر، این امپراتوری رو پایین خواهد کشید، این امپراتوری رو پایین خواهند کشید، هر کسی هم بر سر این راه بیسته کنار خواهد رفت. عزیزان به یاد بیارن که رابرت گیتس مخالف با این سیاست، مخالف این سیاست هست کم و بیش داره کنار میره، با اینکه یک رئیس CIA بوده یکی از خطرناکترین مهره هاست ولی موافق با این سیاست ها نیست. همینطور دریادار مولن، یعنی در حقیقت حتی توی پنتاگون دارن پاک میکنن اونهایی رو که با سیاست های نتانیاهو توافق ندارن. حالا من عرض خواهم کرد، میخوام چند تا مقاله رو به عزیزان معرفی بکنم. روزنامه نیویورک تایمز امروز رو عزیزان باید بخونن، مقاله هست راجع به ریچارد بچه دنیس راس که سیاست های کاخ سفید رو در مورد خاورمیانه و اسرائیل کی تعیین میکنه. دنیس راس، برای من تعجب آور بود این مقاله رو در نیویورک تایمز امروز خوندم که فوق العاده افشاگرانه است. اشتباه لندلر دو نفر نوشتنش و عزیزان روزنامه نیویورک تایمز امروز حتما بخونن راجع به دنیس راس که سیاست های کاخ سفید رو کی تعیین میکنه راجع به این مسئله. دوست بسیار نزدیک نتانیاهو، نه این که بخش لیبرال مثلا طرفدار مثلا روزنامه هارتس باشه یا طرفدار اینایی که اسم خودشون گذاشتن جی استریت، عرصمت که در برابر ایپک ما میدونیم یهودی های نسبتا لیبرالی هستن که به اصلا جی استریت رو درست کردن، طرفدار اونا نیست، طرفدار در حقیقت ارتجاعی ترین و دست راستی ترین به اصلاح بخش در اسرائیل و در امریکاست، آقای دنیس راس. و اون کسیه که الان از زمان ریگان، زمانی که 30 سالش بوده، الان 62 سالشه و واقعا تمام وزارت خارجه و کاخ سفید رو انگشتش داره میگردونه. حالا خواهم گفت که این پشت اینا چیه، برای این که این تصور برای عزیزان میتونه به وجود بیاد که خوب فرضاً اسرائیل سیاست های امریکا رو تعیین میکنه. ابدا اینطور نیست. امریکا اگر یک روز تصمیم بگیره اسرائیل رو از پا در بیاره میتونه از پا در بیاره، همینطور که ما میدونیم آیزنهاور موقعی که اسرائیل و فرانسه و انگلیس به مصر حمله کردن سال 56 با یه اشاره چیز آیزنهاور همشون عقب کشیدن بسا دومشون رو گذاشتن رو کولشون رفتن اونها. امریکا یک اشاره کافیه بکنه تمامه. یعنی بعضی ها این تصور رو دارن که اسرائیل یا آقای نتانیاهوه که تعیین میکنه به اصلاح سیاست های امریکا رو، امریکاست که تعیین میکنه سیاست های اسرائیل رو و هر لحظه اصلاح کمک های 10 میلیارد دلاری در سال رو که فقط 3 میلیارد دلار دولت نیست. عزیزان ببینن که چطور به اصلاح میلیارد ها دلار میره اونجا سرمایه گذاری میکنه، میکنن به اصلاح همین سرمایه دارایی به اصلاح صهیونیست نیویورک میرن اونجا زمین میخرن، از همین زمین هایی که از فلسطینی ها گرفتن به اونجا تمام اینا سرمایه داره الان در همین چیزای مسکونی سرمایه گذاری دارن. پس چی پشت کل این قضایی هست اگر خود دولت اسرائیل یعنی اسرائیل نمیتونه به اصلاح چیز بکنه؟ عزیزان دلم میخواد حالا همونجوری هی حرف حرف رو میکشه، من به اخبار میرسم، ولی اینا لازمه گفته بشه. رئیس جمهور امریکا توان اینو داره که میگه طالبان باید برود و میره یه کشور رو با خاک یکسان میکنه و طالبان رو ور میداره و به جاش یه دست نشانده یه خودش رو و یک مشت مجاهد جانی و متجاوز رو به جاش میداره. توان اینو داره و میکنه. میگه صدام حسین باید برود، میره و عراق رو اشغال میکنه، بیش از 1,000,000 انسان رو کشتار میکنه و نابود میکنه یه کشور رو، به خاک و خون میکشه و صدام حسین رو بر میداره و بعد تنابه دار به گردنش میندازه. و الان هم در مورد لیبی همینطور، بالاخره میخواد یا با موشکهاش معمر قذافی به خانوادش رو بکشه و یا احیانا اگه به دستش افتاد تنابه دار به گردنش. پس چطوره که نخست وزیر یک کشور چند میلیونی و کوچک بیاد و اینطور با رئیس جمهور امریکا صحبت بکنه و عزیزان چهره نتانیاهو رو که داره با در کاخ سفید نشسته و با اوباما صحبت میکنه درست به عنوان مستخدم خودش بهش نگاه میکنه؟ عزیزان به چهره نتانیاهو که اینجوری جلو اومده و به چهره اوباما نگاه میکنه ببینید درست به عنوان مستخدمش داره بهش نگاه میکنه. نتانیاهو از یک کشور کوچولوی یا لتونی یا استونی میاد، در امریکا تحصیل کرده، حالا نخست وزیر اسرائیل شده. این آدمی که اصلا معلوم نیست از کجا اومده چطور به رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا این طور نگاه میکنه؟ این قدرت از کجا میاد؟ یعنی در حقیقت همینطور که اوباما میگه قذافی باید برود، صدام حسین باید برود، طالبان باید برود، بشار اسد باید برود، ایران باید برود، همه اینا رو باید برود، اون وقت نتانیاهو میاد میگه اوباما باید برود و میتونه برود. قدرتش در کجاست؟ قدرتش در اسرائیل نیست، در نیویورک. و باید دید که نتانیاهو موقعی که میره میاد به اینجا کجا ازش پذیرایی میکنه. قدرت در وال استریت. این رو میخواستم به عزیزان بگم. این روشن فکرای عرض کنم که واقعا نمیدونم اسمشون رو چی بذارم، که میان سخنرانی میکنن و میگن که آره تعریف دموکراسی ربطی یک تعریف سیاسی است و ربطی به اقتصاد نداره. اینا تو امریکا زندگی میکنن ولی حواسشون جای دیگه است، اصلا امریکا رو نمیبینن. اینا همینطور که ما در ایران هم کسایی داریم که در ایران زندگی میکنن، جسمشون تو ایرانه ولی حواسشون جای دیگه است، از جمله اونایی که در اومدن گفتن قبل از انتخابات مردم در انتخابات خرداد 88 شرکت نخواهند کرد. خب اینا معلومه که تو ایران هستن جسمشون ولی حواسشون جای دیگه است. اینا هم نمیبینن که اوباما الان نوکر و سرسپرده وال استریته، که وال استریت پشت نتانیاهوه. نتانیاهو اصلا کی هست که بتونه با رئیس جمهور امریکا اینطور صحبت بکنه؟ اگر پشتگرمی وال استریت رو نداشت میتونه اینجوری صحبت کنه؟ وال استریت پشتش کیان؟ اینا تو وال استریت میشه دقیقا اسم برد، فرزن گولدمن ساکس، آخه یه بلانک فاین که رئیس گولدمن ساکس. شما ببینید که در آقای گایتنر کیه؟ یه نوکر و سرسپرده گولدمن ساکس. هر شبت که لارن سامرز که قبلا مشاور اقتصادیش بود کیه؟ آقای برننکی کیه؟ یکی از سرسپرده ها و به اصلاح حقوق بگیرای همین به اصلاح گولدمن ساکس هست. و همینجوری بگیر و برو. هر شبت که رابرت روبین کسیه که اصلا از شرکای اصلی گولدمن ساکس و سیتی بانک که اصلا کلینتون رو اوورد و کلینتونش کرد از آرکانزا. اونجا یه شعبه به اصلا گولدمن ساکس بود و موقعی که آقای کلینتون استاندار اونجا بود، اون ایالت بود، کلی به اصلاح بهش به اینا به گولدمن ساکس کمک کرد و بعد اوردش تبدیل به کلینتونش کرد که خودش و زنش هم خانم هیلری کلینتون دو تا وکیل دعاوی هم که مثلا بگیم ثروتشون $1,000,000، الان ثروتشون $200,000,000. حالا تا سال گذشته اینجوری بود. رابرت روبین اوردشون و تبدیلشون کرد به کلینتون که تمام حزب دموکرات رو در حقیقت از سال 1988 به طور کامل در حقیقت در اختیار صهیونیست ها کاملا به حساب کتابی نوشته شده The Right Turn یعنی گردش به راست حزب دموکرات، همین آقای کلینتون و خانوادهش که در حقیقت نوکر و سرسپرده به حساب صهیونیست ها شدن و آقای رابرت روبین اووردشون و هم میلیونرشون سنت میلیونرشون کرد و همین که در دهه 60 که من اینجا بودم اونهایی که سیاست امریکا رو تعیین می‌کردن گردانندگان صنایع امریکا بودن، یعنی در حقیقت فرزند رؤسای جنرال الکتریک یا جنرال موتورز بودن، برای اینکه در اون زمان نزدیک به 50% از تولیدات صنعتی جهان مال امریکا بود. الان چی شده؟ الان اقتصاد امریکا فینانشلایز شده، یعنی قدرتمندترین بخش از اقتصاد امریکا که بخش عظیمی از ارزش اضافی در حقیقت فیکشنال یا به اصطلاح در حقیقت به اصطلاح پولی و نه تولیدی از بانک ها میاد و در وال استریت تعیین میشه و در نتیجه به دلیل فینانشلایز شدن یعنی مالی شدن به جای صنعتی که خودشون بحث جداگانه ای که فینانشلایز شدن به اصطلاح اقتصادی یعنی چه، الان قدرت واقعی از صنایع بزرگ یعنی از جنرال موتورز ها و هر شبت که جنرال الکتریک و کترپیلر و اصلا که وستینگ هاوس و فلان اینا منتقل شده به بانک ها که قدرتمندترینش هم گولدمن ساکس هستش، ولی سیتی بانک هستش، ویلز فارگو هستش، جی پی مورگان چیس هستش و اینا، ولی از همه مهمتر اون چیزی که بهش میگن هج فاند، عزیزان به رؤسای هج فاند چیز بکنن که اینا بانک های سرمایه گذاری هستن که تمام این اقتصاد رو و این حباب 8 تا 10 تریلیون دلاری رو در اصطلاح بین در دهه در حقیقت 2000 از سال 2001 به بعد به وجود آوردن. گرینسپن یکی دیگه از این صهیونیست‌ها که اونم به اصطلاح رئیس بانک فدرال بود که بعدش برنانکی، همه اینا صهیونیست‌هایی هستن که کاملا سرسپرده کامل وال استریت و سرسپرده این بانک‌ها هستن. کسی که پشت نتانیاهو که میتونه با این جرأت به عنوان یه مستخدم واقعا به اوباما یعنی رئیس جمهور امریکا نگاه بکنه، اینا پشتشن. یعنی در حقیقت به نظر من بحث نوم چامسکی کاملا درسته که برخلاف اینه که بعضی ها میگن این اسرائیلی که سیاست های امریکا رو تعیین میکنه، اینطور نیست، ابدا اینطور نیست، در امریکاست که واقعا سیاست های اسرائیل رو تعیین میکنه و اسرائیل یکی از شعبات در حقیقت یک پادگان نظامیه و نه یک کشور که در حقیقت در خدمت منافع امریکاست که این منافع اینها به هم دیگه گره خورده واقعا، ولی پشت همه اینها وال استریت که چون صهیونیست ها تسلط کامل نه تنها بر وال استریت. حالا یه عامل دیگر رو میخوام برای عزیزان، این در وقتمونه میگیره برای اینکه من میخواستم اخبار رو دنبال بکنم، یه عامل دیگر رو به عزیزان چیز بکنم و اون چیزی که من خودم در 20 سال گذشته از ابتدای سفر دوم متوجهش بودم و خب بعضی از روشنفکرهای ما نمیخوان ببینن و اونه که چه برسر دستگاه ارتباط جمعی امریکا اومده که ما در دهه 60 چقدر روزنامه‌های مستقل داشتیم، تلویزیون‌های مستقل داشتیم، رادیوهای مستقل داشتیم و همینجوری اینا همینجوری تمرکز و تراکم پیدا کرده تا الان دستگاه‌های ارتباط جمعی واقعا دست 5 کورپوریشن عظیم افتاده که در حقیقت خودشون بخشی از وال استریت هم، برای اینکه به اصطلاح تمام پولشون رو از کجا در میارن، از شرکت ها و به اصطلاح چیزهای دیگه به دست میارن و پیوند تنگاتنگی با وال استریت پیدا کردن. در نتیجه قدرتمندترین واقعا افراد الان در این کشور اوباما فقط یه نوکر واقعا. آقای بلایند فاین به نظر من رئیس بانک هر شبه که گولدمن ساکس هستش و روپرت مورداخ که در رأس دستگاه های ارتباط جمعی امریکا هر دو صهیونیست های واقعا قسم خورده که اینا منافعشون هم البته در اینه که باید اسرائیل بزرگ به وجود بیاد. در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم. حالا این یک وضع قضیه است که امریکا به دلیل حالا عامل دیگه این رو هم من باید اسم ببرم که فقط صهیونیست ها ما فکر نکنیم صهیونیست ها فقط یهودی ها کریستیان زیونیست خودش تاریخی داره مسیحی های صهیونیست. دلم میخواد حالا کتاب های رو من یه لیست کتاب برای عزیزان خواهم آورد که اگر ما بخواییم این داستان ها رو دنبال بکنیم این کتاب ها رو باید بخونیم. بارها و بارها من یه کتاب رو مرتب معرفی کردم A Peace to End All Peace که اثر که حالا اسمش یادم خواهد اومد A Peace to End All Peace کتابیه که میره به جنگ اول جهانی و اونجا باز میکنه که به طور کلی چرچیل کی بوده؟ لوید جورج که چرچیل در اون زمان وزیر دریاداری انگلیس و بعدش وزیر مستعمرات انگلیس بوده، لوید جورج که نخست وزیر انگلیس بوده و لورد بالفور که عرصه که وزیر خارجه انگلیس بوده که اعلامیه معروف لورد بالفور خطاب به خانواده روچیلد خطاب به مردم قوم یهود نبوده، به یک نفر لورد روچیلد در حقیقت این اعلامیه بالفور نوشته شد که به اصطلاح در روچیلد جزو بنیانگذاران در حقیقت اسرائیل هستش. اینا رو میبره که چطور اینا هرچه اینها که عرض کردم مسیحی ضد یهود و صهیونیستن در اینا. در این که ما میدونیم صهیونیست ها به نظر من دشمن تاریخی و قسم خورده قوم یهود هم و چنان ضربتی به قوم یهود خواهند زد که واقعا مردم یهود باید در برابر اینها بایستن. در این که دشمنی با این کارهایی که میکنن مردم جهان از جمله مردم امریکا الان خواهم گفت که بسا همین کاری که نتانیاهو داره میکنه عکس العمل در برابر بسرا به طور کلی افکار عمومی امریکا رو روش اثر خواهد گذاشت علیه هم اسرائیل و هم مردم یهود و در نتیجه مردم یهود واقعا باید مواظب این قضیه باشن که صهیونیست‌ها چی کارشون دارن میکنن با این سیاست ها و چطور این امپراتوری رو دارن پایین میکشن. هر سبت که از اون موقع این به اصطلاح کریستین زیونیست که در حقیقت لوید جورج از سال 1903 وکیل دعاوی در حقیقت صهیونیسم بوده صهیونیستا بوده که عزیزان اگه تاریخش رو بخونن حتی به اصطلاح بعضی ها حاضر شدن از خود صهیونیستا بعد از کنگره‌ای که در سوئیس داشتن در 1898 عرض شد که خودشون حاضر بودن که یه جایی بهشون بدن در اثر ضرباتی به حساب پوگرام ها و کشتارهایی که هم در روسیه هم در اروپای شرقی و بعدش در آلمان که در حقیقت هولوکاست رو وجوده از دست این توحش اروپایی به یه جایی پناه ببرن و واقعا سمپاتی مردم دنیا هم بهاشون بود. کشتارهایی که از مردم یهود شده اصلا واقعا از این بوده در روسیه در اروپای شرقی و بعدش هم در یعنی این اروپایی‌های چشم آبی موبور بودن که این چیزا رو به سرش حالا تلافیش رو سر مردم خاورمیانه دارن در می‌دارن ولی حاضر بودن در افریقا سرزمینی بهشون داده بشه. چرچیل گفت به هیچ وجه اتفاقا سرزمین مادریشون همون فلسطینه. حالا چرا این حرفا میزد چرچیل؟ برای اینکه می‌خواست نفت تازه کشف شده بود هم در مصر سلیمان و هم در کرکوک و اربیل هنوز در عربستان چیز نشده بود مشخص نشده بود. بنابراین باید یک پادگان نظامی در خاورمیانه درست میشد برای اینکه سرکوب به اسلام ملت‌های اونجا بشه و در حقیقت پایگاهی بشه برای امپراتوری انگلیس برای تسلط بر مصر. بنابراین مسئله مسیحیان صهیونیست یا کریستین زیونیست چیز تازه‌ای نیست. در اون زمان لوید جورج و چرچیل گشتن توی تورات و انجیل برای اینکه سرزمین یه دفعه کشف کردن که آره مردم یهود باید در خاک فلسطین باشن. الان هم این رو میخواستم اضافه کنم که علاوه بر روپرت مرداخ و افرادی مثل آقای بلانکفاین که به حساب در رأس یکیشون وال استریت و یکی دیگه در رأس به حساب دستگاه‌های ارتباط جمعی و خط دهنده اینا هستن، کریستین زیونیست‌ها هستن، یعنی اوانجلیست‌های در حقیقت طرفدار سرسخت صهیونیست‌ها و طرفدار اسرائیل که با تمام قوا در حقیقت اینه که میگه فلسطین‌ها به طور کلی باید پاک بشن از اونجا و در نتیجه موقعی که به حساب تمام به حساب فلسطینی‌ها از اونجا پاک شدن، حضرت مسیح از درون ابرها اومد، خواهد اومد اونجا ظهور خواهد کرد. فکر نکنید که ما فقط حضرت مهدی داریم، اینا هم میگن از درون ابرها حضرت مسیح خواهد اومد و بعد به یهودیایی که اونجا رو گرفتن خواهد گفت حالا مسیحی میشد یا نه، اگه نمیشید از دم تیغ میگذرونه و انقدر خون خواهد ریخت که در حقیقت مثل فرزن امام زمان ما انقدر خون خواهد ریخت که تا سم اسبا میاد، این میگه تا گردن و یال اسبا خواهد اومد، انقدر خون خواهد ریخت. بنابراین کریستین زیونیست ها دشمن قسم خورده مردم یهود هستند، ولی با صهیونیست ها چون میدونن که الان اسرائیل میتونه منافعشون رو در اونجا حفظ بکنه برای سرکوب ملت های عرب، برای سرکوب ملتی مثل ما و دیگران و دیگران در منطقه و به عنوان یک پادگان نظامی ازش استفاده بکنن. بنابراین این هاست که پشت آقای نتانیاهو هستن. آقای نتانیاهو به این دلیلی که با این قدرت میاد و چنان با تحقیر واقعا با اوباما صحبت میکنه که اصلا آدم موقعی که آدم نگاه میکنه اصلا تعجب میکنه. این اوبامایی که میاد اونجا و میگه قذافی باید برود، بشار اسد باید برود، ایران هم بعدش باید برود، اون هم باید برود، و بعدش نتانیاهو بهش میگه شما هم باید بروید اگه با ما نیاد. چرا؟ دلیلش خیلی واضحه. آقای اوباما برای 2012 و برای کمپین انتخاباتیش احتیاج به 1 میلیارد دلار پول داره. فردریک انگلز در آخر کتاب هر شبت که کتاب معروفش منشأ خانواده تهش اشاره میکنه که میگه کار به جایی میرسه که وال استریت سیاستمدارا رو میخره. کاش بعضی از این روشنفکرهای ما برن و اینو بخوننش که مسئله دموکراسی چه ارتباط تنگاتنگ و ارگانیکی با اقتصاد داره. یعنی در حقیقت بورژوازی اون آزادی و دموکراسی فرمال و روی کاغذی که میده که هر 4 سال به 4 سال برید پای صندوقهای رأی و 2 حزب و چند حزب و غیره و غیره داشته باشید، هر وقت تصمیم بگیره کاملا اینا رو از مردم میگیره که داره در امریکا از دست مردم میگیره. به این معنا که وال استریت میاد هم قوه قضاییه رو میخره و تمام قضات، ببینید چه فشیزمی در سیستم قضایی امریکا وجود داره، عرض شود که هم میاد کاخ سفید رو میخره و آقای دنیس راست رو، یک فشیست صهیونیست رو در رأس سیاست های خاورمیانه‌ای عرض شود که کاخ سفید میذاره، هم کنگره رو به طور کامل در واقع هیچ کدوم از اینایی که در کنگره امریکا هستن بدون توافق کامل با اصلاحات اینا با صهیونیستا و با ایپک که در حقیقت لابیشون هست میتونن جان سالم به در ببرن. تک و توکشون حالا جان سالم مثل آقای دنیس کوسینیچ و غیره و غیره بقیهشون رو تسلیه میکنن، میندازنشون بیرون. بنابراین اگه ما بخواییم تمام این اوضاع رو نگاه بکنیم بازم باید سیستم رو بشناسیم. چقدر فرضاً من در مناظره‌ای که با بعضی از این روشنفکرها داشتم و غیره و غیره که اصلا نمیخوان مسائل رو به طور ریشه‌ای ببینن و کل سیستم رو ببینن که چگونه عمل میکنه، اگه ما اینو نبینیم اصلا نمیتونیم به اصطلاح اخبار رو اصلا چیز بکنیم. عذر میخوام اصلا که و از تماس عرض که اوباما بیان که به مسائل بنیادیه چون پناهندگان، اورشلیم شرقی، اورشلیم شرقی، نتانیاهو میگه اصلا ربطی به فلسطینیا نداره. در حالی که تمام چیزایی که به حساب توافق رسیده شده که پایتخت این دولت فلسطینی میشه باید در اورشلیم باشه. میگه اصلا حرفشو نزنید. خواهان تجدید مذاکره بر سر مرزهای اسرائیل شد. عرض که از آن مهمتر اوباما خواست که فلسطینیان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی سازمان ملل به طور تحقیرآمیز ما دیدیم در این سخنرانیش اصلا کنارش گذاشت، اصلا صحبتش رو نکرد، در حالی که الان تمام بشریت واقعا یعنی از 200 عضو در سازمان ملل باید گفت 190 لااقل هست داشت موافق با به اسلام همین چیزه، امریکا و اسرائیل و مثلا جزیره مارشال یا جزیره نمیدونم چی گینه بیساو مثلا یه همچی چیزی به اصطلاح با امریکا رای میدن. بقیه بشریت که نمایندگانشون در مجمع عمومی هستن همشون به اصطلاح چیز هستن و الان امید در حقیقت مردم فلسطین این بود که بعد از اتحادی که به وجود اومده بین فتح و حماس اینا بتونن ماه سپتامبر برن و چیز به دستور واقعا همین صهیونیست‌ها اوباما گفت اصلا این به اصطلاح قابل قبول نیست که اینا سازمان ملل بیاد اینا رو به رسمیت بشناسه و دولتی تشکیل بدن. به طور تحقیرآمیز رد کرد. در عوض از آنها خواست دوباره به میز مذاکره برگردن، همون بهش میگن پیس پروسس. چند سال این پیس پروسس روند مذاکرات ادامه داشته؟ روند مذاکرات مگه باعث نشده که همینجوری خاک فلسطین در حقیقت همینجوری روز و شب اشغال شده بیشتر و بیشتر و بیشتر و مردم فلسطین بی خانمان نابود کشتار و غیره و غیره روز و شب کشتار شدن؟ و از حماس خواست که اسرائیل را به رسمیت بشناسند. یعنی چه؟ یعنی حماس اسرائیل چیز تروریستیه در حقیقت، در حالی که به اصطلاح در انتخابات ما میدونیم 2006 در حقیقت برنده شد و بعد ما دیدیم چی کار کردن و چه بر سرشون آوردن و چی کار کردن بین به اصطلاح حماس و فتح، یعنی در حقیقت غزه و کرانه غربی جدایی انداختن که این برنامه در حقیقت این است برای اینکه اینا رو میخوان نابودشون بکنند. و بعدش حالا که دوباره در اثر تحولات جدید رفتن و با هم دیگه متحد شدن به هیچ وجه برای نتانیاهو که به هیچ وجه آقای همه این آبانسها رو به قول هارتس که روزنامه اسرائیلیه آقای اوباما داد به نتانیاهو. عزیزان دقت بکنن، این رو من دارم از هارتس. همه این موضع‌گیری های اوباما مستقیماً از اداره تصمیم گیری های نتانیاهو در اورشلیم سرچشمه میگیره. این الف بن نویسنده فارس داره میشه. نتانیاهو انتظاری بیش از این از اوباما نمیتوانست داشته باشد، چرا که اوباما درخواست محمود عباس مبنی بر رسمیت شناخته شدن دولت فلسطینی از سوی سازمان ملل و قرارداد توافق بین آنها را به طور کامل رد کرد. ببینید این چه جنایتی نه تنها علیه ملت فلسطین بلکه علیه بشریت. حالا فردا آقای اوباما در کنفرانس ایپک که در حقیقت لابی صهیونیست‌های دست راستیه شرکت خواهد کرد. حالا ببینید فردا چه خواهد گفت. اطمینان قطعی میشه داشت که سر تعظیم به طور کامل همینطور که تمام رؤسای جمهوری امریکا فرود آوردن و تمام رئیس سلاح دولت‌های امریکا در برابر ایپک. اوباما گفت که او هیچ قراردادی رو به اسرائیل تحمیل نخواهد کرد، امنیت آن را تضمین میکند و فقط خواهان برگشت به میز مذاکره شد، همون مذاکراتی که تا الان 20 سال 30 سال همینطور ادامه داره. او مانند قبل ادامه ساختن مسکونی ها رو در سرزمین های اشغال شده را محکوم نکرد و خواهان توقف مسکونی سازی غیر قانونی در زمین های فلسطینی نشد. اما آخرش اینطور میگه نتانیاهو میتواند خیالش راحت باشد، چرا که میداند فلسطینیان تحت چنین شرایطی مذاکره نخواهند کرد. بنابراین کاملا خیالش راحته به ساختن مسکونی ها قبل از اینکه بیاد به امریکا اعلام کرد که 1550 مسکونی جدید در شرق اورشلیم داره میسازه. یعنی تمام مردم فلسطین رو از اونجا میخواد پاک بکنه از شهر اورشلیم. حالا این یک طرف قضیه است که کی پشت تمام این قضایه است، که در حقیقت اون چیزی که پیوند میده امریکا و اسرائیل رو و اون کسی که تعیین میکنه این سیاست ها رو، یعنی آقای دنیسلاس، که عزیزان بخونن که این چیه و چیه و چطور. چرا جورج میشل رو که به اصطلاح چیز آقای اوباما تعیینش کرد برای مذاکره، چرا استفاده آقای دنیسلاس؟ چرا جیم جونز؟ من اینو نمیدونستم تا همین امروز صبح که این مقاله رو خوندم. جیم جونز که در حقیقت یک ارتشی مال پنتاگونه و اوباما آورده بودش به عنوان مشاور سیاسیش، بیرونش کردن برای اینکه با این سیاست های اسرائیل موافق نبوده به طور کامل. و همینطور زمانی گذاشتن پتریاس، و عزیزان عرض بکنم که پتریاس در حدود یک سال و نیم پیش گفت که این سیاست های اسرائیل نسبت به مردم فلسطین به ضرر منافع دراز مدت امریکاست. خشمی که این صهیونیست ها ازش پیدا کردن تصور ناپذیر بوده در روزنامه ها و تمام چیزهایی مثل روپرت مردوک و فاکس و فلان اینا. بلا فاصله آقای پتریاس از طریق مکس بوت، عزیزانی که روزنامه ها رو دنبال میکنن در امریکا میدونن مکس بوت از اون صهیونیست ها و از اون احساس کنسرواتوری وحشتناکه که پیغام داده که برو به آقای نورمن پادهورتس که از اون صهیونیست های پیر و کهنه کاره بهش بگو که من منظورم این نبوده که مثلا من مخالفم با سیاست های اسرائیل. عذرخواهی کرد، به همین دلیل گذاشتنش که الان رئیس CIA بشه. اگه عذرخواهی نکرده بود امکان نداشت که بشه. رابرت گیتس رو دارن کنار میذارن، همینطور که گفتم در مولن رو کنار میذارن، همینطور که فلان که قبلا رئیس به اصطلاح سنت کام بود، عزیزان به یادشون بیاد که صحبت چیزی گفت که not on my watch، یعنی گفت تا زمانی که من اینجا به ایران نمیتونه حمله بشه، کنارش گذاشتم. قدرت بنابراین ما باید بدونیم در کجا خوابیده. در وال استریت، در باشگاه های ارتباط جمعیه که تسلط داره بر سه قوه امریکا، بر دانشگاه ها، بر اتاق های فکری، بر دبستان ها، دبیرستان ها، تمام اصلاح و باشگاه های ارتباط جمعی هم که فکر سازی میکنن برای مردم امریکا. و البته شما به سایت های اینترنتی مثل عرشبک ایرونی نگاه بکنید، عرشبک گویا نیوز، درست به اصطلاح فرمانبر و در حقیقت سرسپرده به اصطلاح این هست. اخبارشو بخونن هست. اخبار روز مال چریک های فدایی اکثریت، هر شبه که نه اکثر... بله و ایران امروز، این دوتا هم مال چه. شما اخبارشون رو بخون، پیروی کامل از این قضایی ها، یعنی روشنفکرهای خود ما هم سرسپرده این هست و دنبال روی در حقیقت همین دستگاه های ارتباط جمعی. چطور ما باید خودمون رو نجات بدیم؟ چطور به اصلاح؟ باید بریم به دستگاه های ارتباط جمعی آلترناتیو. به همین دلیلی که من به عزیزان سایت های اینترنتی معرفی میکنم، کتاب معرفی بکنم، که ما از دست این هم این به اصلاح دشمنان بشریت و هم روشنفکران نیروهای سیاسی سرسپرده ایرانیشون ما نجات پیدا بکنیم و بتونیم به اصلاح یک فکر و به اصلاح یک چیز آلترناتیو در پایه‌های علمی و انسانی داشته باشه. حالا این طرف قضیه است، ببینیم که عکس العمل مردم خاورمیانه نسبت به این داستان‌هایی که در واشنگتن داره می‌گذره چیه. و من از روزنامه عرشبت که در این حال من بقیه یکی مال گیدیون لوی پسش میخواستم برای عزیزان بخونم که گیدیون لوی چی میگه. گیدیون لوی میگه بیش از 1500 مسکونی جدید ساخته خواهد شد، دیروز رئیس جمهور امریکا تنها دستاورد فلسطینیان رو که تا حال به دست آوردن، یعنی حمایت جهانی برای به رسمیت شناختن دولتی فلسطینی، از نیم برد که قرار بود در ماه سپتامبر در سازمان ملل مطرح بشه. اوباما حتی اتحاد حماس و فتح را نیز مورد تردید قرار داد. اینا رو من از دید اون لوی سرمقاله نویس هارتس دارم برای عزیزان چیز میکنم، نقل قول میکنم. او همچنین دولت فلسطینی غیر نظامی میخواهد، یعنی زیر سیطره کامل نظامی اسرائیل باید باشه، یعنی یه بانتوستان در حقیقت، یه مستعمره، یه چیز به اصطلاح. عقب انداختن صحبت درباره بازگشت پناهندگان، پناهندگان اساس صحبت العوده، یعنی به اصطلاح بازگشت به سرزمین به اسم مادریشون رو به طور کامل. مسئله اورشلیم به هیچ وجه مطرح راجع به امنیت اسرائیل صحبت می کنن و نه امنیت فلسطین. او مردم فلسطین را جز به مردم عرب زیر ستم به حساب نیاورد. راجع به مردم مصر، تونس، عرشبت که لیبی، سوریه، همه اینا زیر ستم هم. ولی مردم فلسطین زیر ستم؟ ابدا. عرشبت که باید آزاد بشن و در راه رسیدن به دموکراسی به آنها کمک بشه. این بعد میگه که این تنها یک سخنرانی دیگر بود و در واقع هیچ چیز رو بهتر نکرد. و اما هر شبت که ببینیم که حتی خود نیویورک تایمز، خوندن به اسم نیویورک تایمز در این روزها مال 20 مه یعنی مال دیروز، نطق اوباما ببینیم، آقای دیوید کرپاتریک رفته با مردم مصر و کشورهای عربی صحبت کرده و من یک سلسله نقل قول ازش میارم. احمد ماهر 30 ساله مهندس و یکی از رهبران جنبش مصر میگوید، حالا اگه رسیدیم بازم فرصت نشد که من میخواستم یکی یکی ببینیم. از اواسط دسامبر گذشته که محمد بوعزیزی خودش را آتش زد در یکی از شهرهای تونس و تمام منطقه را شعله ور کرد، چه اتفاقی افتاده تا به امروز؟ امیدوارم که هر شبت که در هفته‌های آینده اینها رو کم کم باز بکنم. برای اینکه سه‌شنبه در این حال تا یادم نرفته، سه‌شنبه یه بحث مشخصی رو من باز خواهم کرد راجع به اصلاح یا انقلاب، یعنی تقریبا همش راجع به جنبش در ایران خواهد بود. بنابراین اگر من امروز نمیرسم راجع به جنبش ایران صحبت بکنم، عذر میخوام از عزیزان برای اینکه حرف رو کشون و تا به اینجا رسیدیم که من اصلا به اصطلاح میخواستم این اخبار رو دنبال بکنم و بعد به اصطلاح جنبش های منطقه رو دنبال بکنم و بعد یه نتیجه گیری بکنم. ولی به هر حال حرف رو میکشه. ولی روز سه‌شنبه رو فقط میخوام راجع به اصلاح یا انقلاب صحبت بکنم و اینه که به اصطلاح خود جنبش در ایران چی، برای اینکه جنبش در ایران فرق میکنه با تمام این جنبش هایی در منطقه وجود داره، تفاوتاشون برای عزیزان من خواهم گفت. احمد ماهر عزیزان میدونن که جزء چند نفریه که جزء جنبش ششم آوریل بود که یادآوری کردم من که در سال 2008 که جنبش بزرگ کارگری در المحلت الکبرا در نزدیکی قاهره، در یکی به اصطلاح از بیرون شهر قاهره به اصطلاح صورت گرفت در اون زمان و دولت مبارک سرکوبش کرد، ولی یک عده از روشنفکرها و دانشجوها و خود کارگرها در حقیقت حرکتی به نام شش آوریل به وجود آوردن که نقش بسیار پر اهمیتی داشت در جنبش اخیر مصر. احمد ماهر یکی از اوناست، یکی از به اصطلاح رهبرانه. ببینید به خبرنگار نیویورک تایمز راجع به این قضایا چی میگه. میگه که منتظر میمانند، منظورش دولت امریکا رو، تا ببینن چه کسی برنده میشود، بعد از او پشتیبانی میکنن. که به نظر من این کل حقیقت نیست. حالا عرض خواهم کرد که چطور امریکا در تونس تمام کوششش اینه که جنبش رو در همین حدی هست کنترلش بکنه و تا الان کرده. حالا اخبار تونس الان رفته به صفحات، اصلا خبری از تونس نیست، ولی قدر مسلم اینه که مقدار زیادی از حقوقشون رو مردم تونس به دست آوردن، اپوزیسیون خارج برگشته، فضای سیاسی باز شده نه تنها عرض شود که بن علی رفته، بلکه غنوشی که بعدش اومد رفته و نیروهای سیاسی دارن عمل میکنن و صد شکسته شده در تونس. در مصر که از همه مهمتره، امریکا تمام کوششش رو داره میکنه که کنترل بکنه انقلاب رو و تا الان کرده، به این معنا که درسته که مبارک و خانوادش رفتن و به طور بسمه‌ای میگن که میخوان محاکمشون بکنن که معلوم نیست. نه زندانی های سیاسی آزاد شدن، نه قوانین اضطراری برداشته شدن که در تونس برداشته شد، نه دادگاه های نظامی برداشته شده، نه تنها اون، بلکه در عرض همین چند ماه گذشته هزاران نفر دیگر رو دستگیر کردن و در دادگاه های نظامی دارن محاکمه میشن. و جای حسنی مبارک رو چی گرفته؟ محمد حسین تنتاوی که خودشون میگن که سگ دستاموز پنتاگونه. درست نخست وزیر عوض شد و شفیق رو برداشتن و کسی دیگه به جاش اومده و یک سلسله کارها در مصر صورت گرفته، ولی هیئت حاکمه تکان نخورده. و این $1 میلیارد هم که اوباما در نطقش اختصاص داد به مصر و حدود $1 میلیارد دیگه برای تونس، برای چیه؟ برای تقویتشونه. این میلیارد دلارها صرف چی میشه؟ خرید اسلحه میشه، برای به حساب وسائل و ابزار سرکوب جنبش میشه. بنابراین تا الان هم در تونس تا حدی، ولی در مصر تقریبا به طور کامل تونستن جنبش و انقلاب رو کنترل بکنن. در لیبی باید به طور کلی قذافی برداشته بشه و یه مش آدم کش به جاش بیاد که بارها من صحبت راجبشون کردم، اونجا تکلیفش معینه. سوریه باید برداشته بشه، منتها مثل لیبی نیست. لیبی هم آسونه حمله بهش، برای اینکه در بطن خاورمیانه نیست، در شمال افریقاست و راحت میشه از طریق دریا و هوا محاصرش کرد و داغونش کرد و کشتار کرد در اونجا. سوریه نفت نداره، سوریه در بعضی از بنادرش فدراسیون روسیه پایگاه داره، بنابراین امریکا باید خیلی مواظب باشه. یعنی تفاوت بین سوریه و لیبی هم هست. لیبی از همه ضربه پذیرتر بود و معمولا امریکا میره کسایی رو از پا در میاره که ضربه پذیرن و ضعیفترین به اصلا نقاط رو، به اصلا ترانسفر رو پیدا میکنه، یعنی نقاط ضعف رو پیدا میکنه و از میان بر میداره. در نتیجه به اصطلاح اونا باید برداشته بشن. در بحرین با تمام قوا از خاندان آل خلیفه باید حمایت بشه، که حالا من متنی رو، چیزایی رو که در این سخنرانیش گفته برای عزیزان خواهم گفت. عربستان با تمام قوا باید ازش حمایت بشه و هر کسی نطقش در بیاد باید از بین بره. در عمان و سلطان قابوس باید ازش حمایت بشه. امارات متحده عربی، اردن از ملک عبدالله ثانی، در الجزایر و در مراکش هم همینطور، از تمام این حکومت‌های ارتجایی به طور کامل باید حمایت بشه. ولی باید لیبی، سوریه و اگر دستشون برسه ایران رژیم چینج بشه و نوکرا و سرسپارده‌های خودشون به جاشون بیان. بنابراین حالا باید ببینیم این سیاست امریکاست که الان در صحبت‌هایی که هم نیویورک تایمز هم کریستین ساینس مانیتور و غیره و غیره با مردم اونجا در خیابان‌ها می‌کنن، کاملا بسلا این رو این مردم به اشتراک چیز. بنابراین این احمد ماهر که مهندس و در حقیقت ارشیتکته و یکی از رهبران این جنبش بوده اینجوری میگه. بعد روزنامه‌نگار میگه که نظر مردم عبارت از اینه که اوباما ترس دولت بحرین از دخالت ایران را میبیند، که روشنفکرهای سرسپرده ما هم میبینند، اما حمله نیروهای عربستان به بحرین برای سرکوب جنبش رو نمیبینند. برای که در این نطقش اوباما اصلا اشاره‌ای به عربستان نکرد که زنان عربستان که اینا در فکر به حساب آزادی زنان هستن، آیا میتونن رانندگی بکنن؟ آیا بدون حجاب میتونن چیز بکنن؟ و آیا اصلا انتخاباتی در عربستان وجود داره؟ یا یک حکومت قرون وسطایی آدمخواره؟ واقعا اصلا اشاره ای نکرد. محسن آواجی وکیل دادگستری در ریاض، در ریاض میگوید پیغام آنها روشن است: کار را انجام بدهید، بعد از اینکه انجام دادید و بهای آن را پرداختید، ما امریکایی حاضریم در شرایط جدید از منافع خود بعد بیاییم پشتیبانی بکنیم. بعد یکی دیگه از اونهایی که باش مصاحبه کرده میگه که ما تجربه زیادی با سیاستهای امریکا در منطقه داریم و به پیغام اوباما در مورد تغییر در سوریه اعتماد نداریم. این یکی از مخالفین سوریه است که میگه ما اعتماد نداریم که اینا بیان و در سوریه واقعا دموکراسی بیارن یا بسا دولت رو بردارن. همینطور که عرض کردن امریکا سوریه رو داره تهدید بهش میکنه، ولی با احتیاط، برای اینکه اونجا مسائل بسا زیادی به اصطلاح مسائل دیگه ای مطرح. همینطور که در مورد ایران اگه میتونست بر میداشتن، نمیتونن. خبرنگار بعد خود خبرنگار نیویورک تایمز یعنی دیوید کرپاتریک میگه که در مورد اسرائیل مردم به دولت امریکا هیچ اعتمادی ندارن، چرا که مرز 1967 همیشه مطرح بوده. حالا مثل این که اینو عرض واسه تازه مطرح، حالا یارم رفت عزیزان عرض کنم که من بعد از اینکه این مقاله هارس رو برای عزیزان خوندم، خب هم گیدئون لوی که مال هارس هست، هم خود به اصطلاح مقاله نویس هارس فکر میکردن که بنابراین حالا که در نطقش اوباما تمام چیزهایی رو که نتانیاهو خواسته مطرح کرده و رضایت خاطرش رو به دست آورده، بنابراین موقعی که اومد قبول میکنه. به هیچ وجه نتانیاهو گفت شما صحبت از مرزهای 1967 میکنه، امکان نداره ما قبول بکنیم به مرزهای 1967 برگردیم. یعنی این هم قبول نکرد، یعنی هیچ حاضر نیستن کوچکترین آوانشی بدن. به همین دلیل محمود عباس بانک نوکری کامل و سرسپردگیشون رو قبول کرده بود، بعد متوجه شد که اینا اصلا مسئلهشون چیز دیگه ایه، مسئلهشون این نیست که اصلا یه دولت فلسطینی حالا به هر شکلی تشکیل بشه، فلسطینی ها باید از اونجا بیرون برن. برای همین بود که اومد با حماس به اصطلاح لعقل گفت اونجا یه به اصطلاح چیزی دوباره یه اعتباری برای خودش به دست بیاره محمود عباس. هر شبت که ما تجربه و هیچ اعتمادی نداریم. اما اوباما صحبتی از توقف مسکونی ها نکرد. حسن نفع پژوهشگر سیاسی دانشگاه قاهره به خبرنگار میگوید حمایت اوباما از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای مصریان که تو این نطقش دفاع کرده آقای اوباما، برای مصریان یادآور دوران رنجاور حسنی مبارک است. تجربه مردم مصر با این مؤسسه کاملا منفی است، چرا که سیاست تعدیل ساختاری structural adjustment، تعدیل ساختاری آن ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می کند. این چیزی که در ایران داره اتفاق می افته و آقای احمدی نژاد داره پیاده می کند و خامنه ای هر دوشون، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. موقعی که من به این روشن فکرها در حقیقت میگم که هم قذافی، هم بشار اسد، هم احمدی نژاد خامنه ای بخشی از این سیستم هم، همه شون نوکر و سرسپرده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سیستم سرمایه‌داری جهانی هم، منتها بعضی هاشون نوکر بیچون و چرا هستن، مثل شیوخ جنوب خلیج فارس که کافیه کاخ سفید یه تلفن بهشون بزنه، امریکا پایگاه داره و نوکرا و سرسپرده های در حقیقت مستخدم امریکا. بشار اسد اینطور نیست، قذافی اینطور نبوده و به اصطلاح رژیم ایران هم همینطور. یعنی در حقیقت نوکری و سرسپردگی مطلق رو اینا نمیپذیرن، یعنی یه مقدار سرپیچی میکنن، وگرنه بقیه به اصلاح چیزهای اصلی نظام سرمایه‌داری جهانی رو میپذیرن و یا مثلا به اروپا یه مقدار چیز دارن، نوکری کامل امریکا رو نمیپذیرن و یا مثلا با چین رابطه برقرار میکنن، با روسیه برقرار میکنن، با برزیل برقرار میکنن. امریکا به هیچ وجه نمیپذیره اینو، باید اینا رو برداره، در حالی که همه اینها بخشی از همین سیستم جهانی هستند که باید شناخته بشه. و بنابراین عرشبت که در حالی که مردم میدونن که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چه بر سرشون آورده، سام الاریان که به اصطلاح بازم در مصر میگه که اثر نطق او در قاهره مال 2009 رو داره، میگه دو سال پیش رو، بعد از دو هفته از بین رفت اثرش، اثر این یک نطقش در عرض چند دقیقه از بین میرفت. هر سبت که نقل قول میکنم از کریستین ساینس مانیتور مال دیروز، نطق اوباما چیز تازه‌ای نداشت، سیاست جدیدی ارائه نکرد و از این فرصت استفاده نکرد تا به خاطر گذشته دولت امریکا در حمایت از دیکتاتورهای منطقه از مردم این کشورها عذرخواهی کند، که لااقل مثلا خانم مادلین آلبرایت اومد به نوعی مقدار عذرخواهی کرد، گفت که ما در 28 مرداد نقش داشتیم، که بعضی از روشنفکرهای ما دیگه کاسه از آش داخترن، میگن خیر ابدا. هر طبق شادی حمید مرکز پژوهش در دوحه در یعنی در قطر میگوید اوباما شانس این را داشت که به مردم جهان عرب بگوید دولت امریکا مرتکب اشتباه شد، ما از آدمهای دموکراتیک شما پشتیبانی نکردیم، اما اکنون بهتر عمل خواهیم کرد. اوباما چنین نکرد. بسیاری از مردم که بعد از نطق 2009 قاهره امید داشتند سیاست دولت امریکا تغییر کند، این امید را از دست دادند. این از کریستین ساینس مانیتور مال دیروز. صحبت‌های او برای مردم منطقه توخالی به نظر می رسد، چرا که بین کشورها تبعیض قائل می شوند. در واقع همینطور که عرض کردم، بین لیبی و سوریه و ایران از یک طرف و عربستان و عمان و بحرین و یمن از سوی دیگه تبعیض قائل، یعنی سیاست یک بام و دو هوا، سیاستی که بعضی از روشنفکرهای خودفروخته ما هم دقیقا همون سیاست رو دنبال میکنن و همین سایت های اینترنتی که بهتون عرض کردم و که اخبارشون رو دنبال بکنید درست دنبالی سیاست دولت امریکاست. هر شبه که اوباما هیچ اشاره‌ای به دخالت عربستان سعودی در بحرین نکرد. هر شبه که عماد غد تحلیلگر مرکز پژوهشی الاهرام میگوید، اینا جالبه، او چنان صحبت میکند که گویی از ابتدا طرفدار انقلاب بوده است، در حالی که میدانیم که او کاملا طرفدار مبارک بود. او نمیتواند ادعا کند که با انقلاب بوده است. حمید یکی دیگه است به اصطلاح کسایی که باش صحبت میکنه، میگه که اگر سخنرانی او را جدا از تاریخ نگاه کنی فکر میکنی که امریکا همیشه از دموکراسی دفاع کرده است، اما میدانیم که تاریخ روابط امریکا با خاورمیانه پیچیده تر از آن است و امریکا تاریخ تأسف آوری با خاورمیانه دارد. ما میدونیم این یعنی چه. واشنگتن پوست بازم مال 20 ماه مایه، یعنی دیروزه، عنوان مقاله هست نطق اوباما با نگرانی و با بی‌تفاوتی روبرو می شود. فارس برزات مرکز عربی پژوهش و مطالعات سیاسی در قطر به روز به خبرنگار واشنگتن پوست میگه که فکر نمی کنم این نطق تصویر او را بتونه ترمیم بکنه، یعنی بتونه به اصطلاح آبرویی براش بخره. میبایست از اول چیزی میگفت، منظورش از آغاز این انقلابات و از دموکراسی مردم، در حالی که ما میدونیم زمانی در حقیقت دولت امریکا گفت حسنی مبارک راضی شد که به اصطلاح چیزای نظامی که من یادم رفت عرض کنم به عزیزان که الان در حقیقت جای مبارک رو چی گرفته؟ یه حکومت نظامیه. در حقیقت حکومت نظامیه و حکومت نظامی هم برقرار که حالا مردم رعایت نمی‌کنن یه مسئله دیگه است. ولی حکومت نظامیه شرایط اضطراری رو برنداشتن و در حقیقت نظامی ها دارن الان حکومت میکنن. با این دولتی رو هم که تشکیل دادن گرچه به نظر غیر نظامی هست ولی زیر سیطره نظامی ها هستش. از اول میباشد اکثر مردم به این نتیجه رسیدن آنچه امریکا انجام میدهد یا نمیدهد مهم نیست، چرا که مردم مسائل را در دست خود گرفتن و در مورد آیندهشون خود تصمیم میگیرن. بعد بیشتر مردم قاهره داره به اصطلاح واشنگتن پست خبرنگارش میگه بیشتر مردم قاهره جای اون که به نطق اوباما توجه کنند به سریال های تلویزیونی نگاه میکردن. خالد فهمی استاد کرسی تاریخ در دانشگاه امریکایی قاهره میگوید علارغم تمام صحبت ها درباره این که این رو عزیزان دقت بکنن. خالد فهمی چی میگه؟ میگه که علارغم تمام صحبت‌ها درباره اینکه ارزش‌های مردم ارزش‌های امریکا رو مقدم بر منافع امریکا قرار می‌دهیم که آقای اوباما در نطقش گفت، این منافع امریکا بوده است که تعیین کننده سیاست خارجی امریکا بوده است. منافع، این منافعی که صحبت می‌کنه واقعا منافع ملت امریکا هیچ وجه. من این 15 دقیقه‌ای که مونده میخوام عرض بکنم که کل این سیاست ها خود امریکا رو به کجا میکشه و آیا این منافع که صحبتشو میکنه خالد فهمی، گرچه آقای اوباما با ریاکاری میگه که آره ما یک ارزش های والایی داریم که ما از محمد بوعزیزی به اصطلاح دفاع میکنیم و نه از دیکتاتورهایی مثل بن علی یا حسنی مبارک. مردم خاورمیانه که مثل مردم امریکا نیستن که فریب این صحبت ها رو بخورن، برای اینکه اونا میبینن که داستان چیه. مردم افغانستان روز و شب دارن کشتار میشن، مردم عراق روز و شب دارن کشتار میشن، حرفای اینا رو باور بکنن؟ مردم تونس میدونن چه بر سرشون رفت، مردم مصر میدونن چه بر سرشون رفت و به همین ترتیب مردم بحرین و یمن و امثالهم و امثالهم که در یمن آقای عبدالله صالح داره اینجوری 4 تا 5 ماه داره کشتار میکنه، اصلا آب از آب در اونجا تکون نخورده، نه منطقه به اصطلاح پرواز ممنوع در اونجا به وجود آوردن، نه نو فلای زون، نه هیچی. صحبت این نمیکنه که عبدالله صالح به اصطلاح یه اشاره گذرایی کرده اینجوری به اصطلاح آره انقدر آدم نباید چیز بکنه، اینجوری نباید باشه. ولی حالا من نمیخوام که هر شبت که فرصت نیست که بگم که راجب فرزان یمن چی گفته، راجب بحرین چی گفته، که میگه بحرین جزء شرکای پایدار و دیرهنگام ماست و ما باید از دولت بحرین دفاع بکنیم، ولی باید مثلا مخالفین و دولت بشنن پای میز مذاکره، همون پای میز مذاکره. از چه موزه ای حالا باید بشینن پای میز مذاکره مسئله نیست براشون. هر شبت که کل این سیاست ها خود امریکا رو به چه سوی میبره. من از نیویورک تایمز 13 ماه مه برای عزیزان که برای خود من واقعا چیز عجیبی بود که کل این سیاست ها سیستم رو به چه سویی میبره و خود امریکا رو به چه سویی میبره. داستان فارغ التحصیلان دانشگاه، فارغ التحصیلان دانشگاه های امریکا رو داره میگه نیویورک تایمز، به گوش ما کاملا آشناست. لیسانس شیمی که در کاباره مشروب داره میفروشه، لیسانس ولی رفته در کاباره به اصطلاح عرشبه که میدونی که اونایی که پشت بار وای میسن و مشروبا رو قاطی میکنن و به مشتری ها میدن در کابار بیشا مشروب فروشی های. لیسانس ادبیات کلاسیک که تلفن چی شده، تلفن ها رو توی این به حساب مکعب ها میشینن و تلفن ها رو جواب میدن. لیسانس زبان ایتالیایی که کف فروشگاه والمارت رو تمیز میکنه. اینا فارغ التحصیل های دانشگاه امریکا. امروزه حتی برای فارغ التحصیلان دانشگاه های امریکا که از تیرها و نیزه های رکود اقتصادی در امان بودند، آینده بسیار تیر و تاری وجود داره. اینا کارگرهای معمولی مکسیکی نیستند، فارغ التحصیلان دانشگاه های امریکا. در 2 سال اخیر میزان استخدام فارغ التحصیلان دانشگاه شدیداً کاهش یافته. برای آنانی که استخدام میشن، حتی برای اونایی حالی که استخدام میشن، حقوق پایه یعنی حقوق اولی که بهشون پیشنهاد میکنن به شدت کاهش یافته. علاوه بر آن بیش از نیمی از مشاغلی که به دست میآورن احتیاج به مدرک دانشگاهی نداره. حالا عزیزان ببینن که این چه ویست و چه اسرافیه که همه رو میفرستن میگن که شما علت این که کار و شغل نمیتونید به دست بیارید، یکی بی عرضگیتونه، یکی این هم که دانش کافی ندارید و باید برید تحصیل دانشگاهی بکن. تمام چیزایی که آقای برننکی، آقای گایتنر و لارن سامرز اینا به چیز میگفته اینه، علت بیکاری اینه، علت ساختاری نیست، تقصیر خودتونه که به اندازه کافی نرفتید در دانشگاه تحصیل بکنید. بیش از نیمی از مشاغلی که به دست میآورن احتیاج به مدرک دانشگاهی اصلا نداره. این پدیده بحثی رو به میان کشیده که آیا تحصیلات عالی اصولا ارزش داره توی جامعه یا نه. آقای کایل بیشپ که فارغ التحصیل دانشگاه پیتسبورگه که 2 سال پیش فارغ التحصیل شده و در این مدت گارسون رستوران بوده، میگوید افرادی را میشناسم که از دانشگاهی به مراتب در سطح پایین تر از دانشگاه من فارغ التحصیل شدن، اما چون کسی را میشناختم، یعنی عزیزان دقت بکنن که در اثر رابطه و نه ضابطه کارگیر میارن. ما فکر میکنیم به حساب پارتی بازی فقط در ایران یا مثلا در فلان جا وجود داره. یا مدتی پیش کارگیر آوردن و اکنون کاری به مراتب بهتر از من دارن که من نمیتونم کارگیر بیارم. حقوق متوسط سالانه یک فارغ التحصیل دانشگاه در سال 2009-2010 $27,000 بوده. عزیزان باید در یه جایی مثل لس آنجلس یا نیویورک زندگی بکنن تا بفهمن که $27,000 موقعی که نزدیک به 1/3 پول سوشال سکیوریتی و مالیات ازش برداشته بشه و آنچه که تهش میمونه در واقع زیر خط فقره. اینا فارغ التحصیلای دانشگاه هست، یعنی $3,000 کمتر از سالهای 2006 تا 2008 بوده، یعنی سطح دستمزدها و سطح حقوق داره میاد پایین. اینا همش پیامدهای عظیم اقتصادی داره. برای اینکه موقعی که شما سطح دستمزدها رو بیاری پایین، کی اجناستون وقت میخره؟ اجناسی که اون وقت نخرن داستان چی میشه؟ داستان اینه که اقتصاد مجبور فاینانسلایز بشه، یعنی به جای اینکه در حقیقت پول صرف خرید کالا بشه، پول رو میذارن در راه سفته‌بازی توی وال استریت. به همین دلیلی که اقتصاد فاینانسلایز میشه، یعنی در حقیقت به جای اینکه فرمول پول اصلا که کالا پول باشه، میشه پول پول، یعنی پول خودش پول میسازه. یعنی در حقیقت اینه بهش میگن فکتیشس به اصطلاح یا ثروت باد هوا. واقعا هیچ به اصطلاح کالایی تولید نمیشه و این اقتصاد قابل دوام نمیتونه باشه. بنابراین سطح دستمزدها و حقوقها از سال 2006 تا 2008 $3,000 پایین اومده. تازه اینها فارغ التحصیلان خوششانسی هستند که کار گیر آوردن. از میان فارغ التحصیلان 2010 فقط 56% یعنی 44% نتونستن کار بیارن. تا بهار امسال بعد از یک سال تازه کار گیر آوردن. 56% فقط. در حالی که در سال 2006-2007 90% این فارغ التحصیل ها میتونستن کار گیر بیارن. گرایشات رو عزیزان نگاه بکنن و این قابل و این تا جایی که من به جامعه و به اقتصاد و به اوضاع در امریکا نگاه میکنم، به قول معروف آینده یا پرسپکتی برای به اصلا چشماندازی من نمیبینم که اینو بتونن درمانش بکنن. برای اینکه قبلا ما میدونیم که چه درمانهایی میکردن، گاهی قد درمانهاشون مؤثر و واقعیه، سرزمین های جدید رو میگیرن، اختراع جدیدی میشه و یا حباب به وجود میارن، همینطور که دهه 90 به وجود آوردن و سالهای 2000 به طریق ایجاد حباب و دادن اعتبار که اینا میتره که بالاخره، ولی الان هیچ کدوم از اینا وجود نداره. حتی همین ارقام ضربه سختی را به مشاغل و آینده کار ضربه سختی را که به مشاغل و آینده کارگران خورده است به خوبی نشان نمیدهد. نیمی از فارغ التحصیلانی که کار گیر آوردند میگویند کارشان احتیاج به تحصیلات دانشگاهی نداشته است. عزیزان میبینن که کسی که رفته 4-5 حالا یا هر چند سالی در دانشگاه و بعد میاد بیرون میبینه در رشته تخصصیش یا اون چیزی که دلش میخواد کار گیرش نمیاد، ببینن این چه اسرافیه واقعا. در حالی که اگر شغل واقعا وجود داشته باشه، هم اونایی که دلشون میخواد شغل مورد علاقه و مورد رضا پسندش رو میتونن گیر بیارن و هم اونهایی که به اصطلاح نمیتونن برن دانشگاه یا حالا هرچی میتونن یه شغل دیگه یه مقدار به اصطلاح که بیشتر کار یدی باشه میتونن گیر بیارن. حالا ببینید این اگه دانشگاهی ها میرن و مشاغلی رو به دست میارن که در حقیقت افراد با تحصیلات کمتر یعنی دبیرستانی یا پایین دبیرستانی اونا بسترشون چی میره؟ طبق بررسی نیویورک تایمز شمار فارغ التحصیلان دانشگاهی 25 تا 34 ساله‌ای که به کار در رستوران، سرویس‌های غذایی و مشروب فروشی‌ها مشغول به کار شدند از سال 2008 تا 2009 17% تا الان اضافه شده. به همان اندازه فارغ التحصیلان در پمپ بنزین‌ها، فروشگاه‌های مواد سوختی، مغازه‌های مشروب فروشی و فروشگاه های مواد غذایی و یا رانندگی تاکسی و یا لیموزین به همون اندازه افزایش، یعنی اینایی که به اصطلاح لیسانسه یا حتی پی اچ دی دکترا دارن و تاکسی میرونن. این پدیده از یک طرف اتلاف تحصیل دانشگاهی است و از طرف دیگر کارگران بدون تحصیل دانشگاهی را بیکار میکنه. در اینکه کیا اول بیرون میکنن؟ اون کسی سطح تحصیلاتش پایین تره، مثلا در یه پمپ بنزین اگه یه لیسانس باشه طبیعتا خیلی دقیق‌تر کار میکنه تا یه کسی که مثلا سیکل یا دیپلم داشته باشه. چرا که اولین کسانی که از کار بیکار میشن اونهایی هستن که تحصیل دانشگاهی ندارن. حالا مشکل دیگر فارغ التحصیلان باز پرداخت وام تحصیلی آنان است که تا خرخره میرن زیر بار قرض. اینایی که از دانشگاه فارغ التحصیل، متوسط این وام برای فارغ التحصیلان 2006 تا 2010 $20,000 بوده، ولی به هیچ وجه این خیلی بیش از اینه. آقای بیشاپ به خبرنگار میگوید آن که مرا میترساند اثر عزیزان اینو دقت بکنند، کسی که میخواد کارگیر بیاره باید یک کریکولوم ویتی بهش میگن CV که به اصطلاح شرح به اصطلاح اینه که کجا فارغ التحصیل شده چه خبرش. حالا این کسی که اومده توی مشروب فروشی یا کابار کار کرده اینو باید تو سیویش بنویسه. خب برای شغل آیندهش نابود کننده است. دیگه آقای بیشو به خبرنگار اون که مرا میترساند اثر شغل فعلی من به عنوان مشروب فروش در آینده شغلی من است که اثر خرد کننده دارد، اما چه کنم، مجبورم پول اجاره و آب و برق رو بپردازم، بنابراین اومدم توی کابار دارم کار میکنم. میزان وام تحصیلی او $70,000. اینایی که میرن این کشور، حالا در افغانستان در سال گذشته چقدر خرج کردن و الان امسال قراره چقدر خرج بکنن؟ بین 100 تا 150 میلیارد دلار. در مجموع در عراق و افغانستان تا الان 3 تریلیون دلار خرج کردن و الان که میرن لیبی رو نابودش میکنن تا الان 1 میلیارد دلار خرجشون شده. با این پولها چه کار میتونن بکنن؟ موقعی که من میگم صهیونیست‌ها که در رأس وال استریت هستن این امپراتوری رو پایین خواهند کشید، این یه شعار نیست، این یه واقعیته. یعنی در حقیقت باید به اصطلاح ببینیم که اوضاع دنیا به چه سوی میره، امریکا به چه سوی میره، کل نظام به چه سوی میره. همه اینها رو باید بغل هم بذاریم تا ما بتونیم به یک به اصطلاح قضاوت درست برسیم و نه مثل بعضی از روشنفکرهای ما که اصلا توجه به این قضایا ندارن. وقت من تمام عزیزان، هر شب این برنامه میدونید که 9 شب امشب هر شب که تکرار خواهد شد که 8:30 صبح تهران خواهد بود، هر شب که به بعدش هم در آرشیو تلویزیون مردم خواهد رفت و بعدش هم در آرشیو خودم که mmohit.com که عزیزان اون بالا میبینش mmohit.com، دو تا ای دو تا تی و بقیه به حساب اون آدرس ها و آدرس پستی و آدرس اینترنتی هم اونجا هست که عزیزان اگه بخوان تماس بگیرن و یا کمک هاشون رو بفرستن. با عزیزان خداحافظی می‌کنم. شب و روز عزیزان خوش. خیلی ممنونم فرزاد جان.